20 تکنیک رو برای مشق نوشتن و انجام تکالیف نسل آلفا خدمت شما عرض بکنم. قبل از شروع ما چند تا پیشفرض داریم و پیشفرضای ما این است که یک، معلم به میزان منطقی تکلیف داده باشه، حالا اون آموزگار مقطع ابتدایی یا دبیر متوسطه اول که حالا بیشتر هدف ما روی این جامعه آماری هست، نسل آلفا ما معمولا شامل این قسمت ها میشن، به میزان منطقی تکلیف داده باشه. و دو، کودک از نظر سلامتی در یک حد معمولی باشه، یعنی کودک کنداموز نباشه و حالا مشکلات خاصی نداشته باشه، یک نوجوان و یا یک کودک عادی. و سه که فوق العاده مهمه، نگاه شما به این موضوع مثبت باشه، نگاه شما کلن به این که می شود فرزندی داشته باشم که درس خوان باشد، اهل یادگیری باشد، اهل آموزش باشد، می شود که همچین فرزندی داشته باشم و اینکه چون این فرزندی خوب است، اینا باید باشه در درون شما. نگاه خودتون نسبت به درس خواندن و نسبت به اینکه فرزند درس خوانی خواهم داشت باید مثبت باشه. با این سه تا پیش‌فرض ما شروع میکنیم و 20 نکته رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اولین نکته، باید زمان تعیین بکنید و زمان بندی بکنید. ببینید، میایین بچه وارد خونه میشه، با هم مکالمه میکنید که آقا چقدر وقت میخواد تکالیف تو، و اون حالا عددی رو خواهد گفت. ولی من خدمت شما قاطعانه عرض میکنم که مقطع دوره اول ابتدایی فقط 10 تا 20 دقیقه هر روز زمان میخواد برای تکالیف، حالت استاندارد و نرمال اینه. از 4 تا 6 بین 15 تا 50 دقیقه وقت میخوام برای تکالیف، واقعا بیشتر از این نیاز ندارن، به شرط اینکه چی باشه؟ هر روز، نه اینکه مشق‌ها پشت سر هم دیگه تلمبار بشه. و مقطع متوسطه اول، حالا بستگی به اون شرایط داره، بعضی بچه‌ها میخوان برای مدرسه نمونه یا مدرسه تیزهوشان یا حالا موارد این چنینی آماده بشن، خب اون زمان بسیار بیشتری، چند برابر بقیه باید درس بخونن. اما اونجا هم نهایتاً ما میتونیم حالا به صورت میانگین بگیم که توی 90 دقیقه متوسطه اول اگر هر روز 90 دقیقه وقت بذارند 100% تکالیف رو میتونن انجام بدن. پس زمانی که در نکته اول شما دارید وارد مذاکره میشید با بچه‌ها که ببینید چقدر وقت میخوان برای مشق نوشتن، حتما باید این رو در نظر بگیرید. پس زمان تعیین میکنید و براشون زمان بندی باید بکنیم. حالا توی مقاطع مثلا متوسط اول خود بچه ها به تنهایی میتونن این کار رو با خودشون انجام بدن معمولا، و ممکنه که توی مقاطع پایین تر ما باید کمکشون بکنیم، براشون برنامه بنویسیم و این کار رو برش نظارت داشته باشیم. باز به سبک تربیتی و حالا اون مدل بچه ها هم بستگی داره. پس نکته اول چی شد؟ زمان تعیین میکنیم و زمان بندی بکنیم. نکته دوم، قبل از دخالت مستقیم در انجام تکالیف و در مشق نوشتن بچه ها باید مشاهده بکنیم، اصلا ببینیم به کمک من و شما نیاز دارن یا خیر، و تا میتونید در زمان مشق نوشتن بچه ها خودتون رو دور نگه دارید، یهو نرید بالا سر بچه و انگار که باید با هم مشق بنویسید. اصلا این همچین چیزی نیست. از دور نظارت میکنید و تا میتونید باید خودتون رو دور نگه دارید. حالا داستان اینجا توی نکته سوم به وجود میاد. اگر خودتون به مرور وابستگی شدید ایجاد کردید، خب اینجا باید چی کار بکنیم؟ وابستگی شدید ایجاد کردیم و الان بچه شده کلاس 4، 5، به شدت به من وابسته است موقع مشق نوشتن. شما باید به مرور این وابستگی رو کم بکنید. این کاهش وابستگی باید سانتیمتر به سانتیمتر انجام بده. من در شبکه آموزش که ازم دعوت شده بود اونجا با مجری مثالی رو انجام دادیم و این مثال رو براتون میذارم توی همین فایل ها، این فیلم رو بهتون نشون خواهم داد که اونجا با مجری یه مثالی زدم و انجام دادم. بهش چی گفتم؟ که همین رو میشه با بچه ها اجرا کرد. میرید بالا سر بچه، به شدت به شما وابسته است، قشنگ میرید بالا سرش، مثل همون کاری که با همون حد وابستگی که الان دارید انجام میدید. بعد دفعه بعد یه خورده سرتون رو صاف میگیرید، میشینید، کودک به شما نگاه میکنه، میبینه هنوز هستید. باش، این دفعه اینجوری مشق مینویسید. دفعه بعد کمی فاصله میگیرید. ببین، صحبت از سانتی متر رو بچهای مختلف متفاوتن. یه بچه شما دفعه اول نیم متر هم ازش فاصله بگیری، یه متر هم فاصله بگیری، اتفاقی نمیفته، میمونه. ولی بچه دیگه واقعا اگر 5 سانتی متر ازش دور بشید، 10 سانتی متر دور بشید، احساس بیقراری میکنه. حواستون باشه این فرایند سانتی متری باید خیلی کم کم اجرا بشه. دفعه بعد نیم متر، دفعه بعد یه متر، دفعه بعد که میخواد مشق بنویسه یه خورده مثلا بلند میشید، آخش بذار من، بعد دوباره میشینید، دفعه بذار من برم آب برات بیارم، دفعه بعد بذار من برات یه میوه بیارم پوست بکنم، یه خورده طولانیش میکنید، ولی به شرطی که باز برگردید. و به همین ترتیب این وابستگی کمتر و کمتر میشه. شدیدترین مدل وابستگی، اگر عرض کردم بچه حالت نرمال باشه، چه میدونم اوتیسم نباشه، اون حالا مشکلات بیشفعالی، کندآموزی و بقیه موارد رو نداشته باشد، یک بچه عادی در حالا بیشترین زمانی که طول میکشه 2 هفته هست، یعنی 14 مشق نوشتن. حالا اگه ما روزی یه دونه در نظر بگیریم میشه 2 هفته. با 14 مشق نوشتن که شما سانتیمتری جدا بشوید از این بچه، کم کم جدا بشید، مطمئن باشید که اون کار خودش رو خواهد کرد. دقت بکنید، توی پیش‌ورزهای اولیه در نظر گرفتیم که مشق‌ها بیش از اندازه نباشن و معلمم یه معلم نرمالی باشد. یه زمانی هست معلمی هست که چون این فایل صوتی بیشتر مخاطبین اتفاقا معلم‌ها هم هستن، خب سر کلاس بچه یاد نگرفته یا معلم بد یاد داده و قبل از این که بچه یاد بگیره ما اینجا ازش می‌خوایم که خب برو مشق بنویس، برو تمرین کن. خب نمیشه، یعنی اون ابتدای ماجرا رو خود بچه‌ها باید یاد بگیرن. و این تأکیدی است که من همیشه به همکاران عزیزم داشتم، الانم میدونم بیشتر مخاطبین من معلم‌ها هستن و داستان زخمی کردن تکلیف رو بارها و بارها مثال زدم، براشون گفتم که آقا بهتر است تکالیف تا حدود زیادی توی همون سر کلاس انجام بشود. این بسیار بسیار کمک کننده است، چون در بهترین سیستم های آموزشی دنیا، فنلاند که از نزدیک دیدم، انگلستان، اونجا خب عجیب اینجاست که محتوای آموزشی در حتی دروس پایه مثل ریاضی، علوم بیشتر از ماست. واقعا حجم مفاهیمی که بچه ها یاد میگیرن، حجم کتب رو عرض نمی کنم، تعداد مفاهیمی که یاد میگیرن بیشتر هست، اما مثلا در فنلاند بچه ها هیچ تکلیفی به خانه نمیبرند و این واقعا برای ما جای سوال بود که چطوری همچین چیزی ممکنه. خب اتفاقی است که میفته همونجا سر کلاس تکالیف انجام میشود. البته خب واقعا شرط قابل مقایسه نیست، یک کلاس های 17 نفری یک معلم با حالا مثلا 2 تا دستیار خب خیلی راحت ترن برای نظارت بر بچه ها. و این شما مقایسه کنید یه مدرسه یه معلم بنده خدا تک و تنها با 40-50 تا دانش آموز، کلاس های شلوغ و عجیب و غریب، خب اینا به هر حال تبعاتش چی میشه که میان توی خونه جنگ من و دانش آموزم اتفاق میفته. پس نکته سوم چی شد؟ آقا وابستگیتون رو به صورت سانتیمتری کم بکنید. نکته چهارم، اگر عصبانی هستید لطفاً کمک نکنید، چون به صورت ناخودآگاه تمام عصبانیت خودتون رو بچه خالی میکنید و این به نفع هیچ کس نیست. گاهی اوقات دیده شده یه مادری یه پدری با همدیگه مشکل دارن، اینجا یهو مثلا مامانه نگاه میکنیم بچهش بیکاره، چه تو مگه درس مش نداری؟ اصلا پاشو برو درستو بیار ببینم تو چه چیکار می‌کنی. برو این چه در این چه مدل دست نوشتنه؟ خاک حالم تو سره. تو چی فو و و و و وای. خب چرا؟ میدونم که قطعا شما از این خانواده ها نیستید، ولی شنیدم که بعضی از پدر مادر ها اینطور هستن. ببینید، در شرایط نرمالی نیستیم. من این فایل صوتی رو در شرایط جنگی دارم ضبط میکنم و امیدوارم ایشالله زمانی شما این فایل صوتی رو بشنوید که ایران ما پر از صلح و آرامش و خوبی باشه. اما شرایط، فشارهای اقتصادی هست، مشکلات خانوادگی هست، اخبار بد و استرس‌زا وجود داره. این عصبانیت ما ممکنه بچه ها، ممکنه که نه، قطعا به بچه ها منتقل خواهد شد. پس اگر نمیتونم عصبانیت خودم رو مدیریت بکنم، همان بهتر که اصلا به فرزندم در انجام تکالیفش کمک نکنم. پنجمین نکته، حواسمون به میزان تشویق باشه. تشویق بیش از اندازه و ذوق زدگی غیر معمول واقعا ممنوع هست. چون وقتی که فکر کنم بچه یه کار کوچکی انجام داده، یهو میگه وای تو فوق العاده، وای چه ها، این بچه دوپامین مورد نیازش رو دریافت میکنه، دیگه ارضا میشه و تمایلی برای ادامه نخواهد داشت. در رابطه با میزان تشویق در مسئول آموزش ایجاد انگیزه، مفصل اونجا توضیح دادم که سطح نرمال تشویق به چه صورته. نکته ششم، اینکه با تعامل وقت تعیین بکنید. یادتونه گفتم زمان تعیین بکنید، اینجا میگم که با تعامل وقت تعیین بکنید. یعنی بگید که خب تو چه چیزهایی رو دوست داری؟ میگه آقا دوست دارم تلویزیون ببینم، دوست دارم PS بازی کنم، پلی‌استیشن بازی کنم، دوست دارم موبایل بازی کنم، دوست دارم برم خونه دوستام، دوست دارم بخوابم. بگید باشه باشه باشه، خب تکلیف چی؟ اونو کجا بذاریم؟ آها، چقدر وقت میخواد؟ نیم ساعت؟ 45 دقیقه؟ باش، اینا رو زمان میذارید. خب دوست داری الان چیکار بکنی؟ میخوای اول بخوابی یا اول؟ میگه آقا باشه نهار میخورم بعد میخوابم. باش بخواب. بعد میخوای بلند شی؟ میخوام تلویزیون رو کنم. باشه نگاه کن. بعد فلان. خب یه ساعت این وسط با چیکار بکنی واسه تکلیفت وقت بذاری. و این فوق العاده مهمه. نکته هفتمی که میخوام بگم اینه که آقا تو اون یه ساعتی که بچه قرار گذاشتید مثلا درساشو بنویسه، مشقاشو انجام بده، مثلا ساعت 8 تا 9 شب، ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر، حالا باز مدل بچه‌ها متفاوت هستن، به یه چیزی رسیدید که اون ساعت مشقاشو انجام بده، دیگه لطفاً توی اون تایم و اون ساعت تمام موارد مزاحم رو دور بکنید. با کل خانواده هماهنگ باشید که آقا تو این یه ساعت، تو این 45 دقیقه کسی با موبایل بلند بلند صحبت نکنه، صدای تلویزیون بلند نباشه، موارد حواس پرتی رو در اون زمان که تعیین کردید دور بکنید. به بچه هم بگید آقا مثلا شما یه فرزند کوچکتری دارید که مزاحم مشق نوشتن اونه، فکر کنید در منزلی هستید که بچه‌تون اتاق مستقل هم ندارد، خب بعد این طفلک برام مشق نوشتنش باید چیکار بکنه؟ بهش میگید ببین من ساعت 6 تا 7 میتونم مثلا بچه رو ببرم بیرون، بچه رو نگه میدارم که تو راحت باشی، ما تلویزیون نگاه نمیکنیم، ما باشه یه ساعت دیگه همراهی میکنید باهاش. ببینید این همراهی کردن خودش کلی نکته آموزش داره. وقتی شما با بچه‌تون همراهی میکنید اون یک ساعت، اون هم یاد میگیره که با شما همراهی بکنه. و به خصوص برای مادران عزیز که معمولا توی خانواده کسی باشون همراهی نمیکنه، یعنی مادر مراقب مثلا خواب بچهش هست که سر صدا نشه، خواب پدر هست که سر صدا نشه، یه وقت آرامشی همه داشته باشن، اما کسی برای خودش وقت نمیذاره، یعنی کسی برای مادر خانواده وقت نمیذاره. اگر شما قاطعانه بچه بگید که آقا من یه ساعت خونه رو ساکت نگه میدارم، موارد مزاحم رو دور میکنم، تو اون یه ساعت کارتو انجام بده، بچه هم یاد میگیرد که آقا در یک ساعتی، در یک زمانی اصلا به شما این مادر کاری نداشته باشه. آقا من اصلا میخوام برم تو اتاق سریال نگاه کنم، اصلا میخوام برم نباشم یه ساعت دو ساعت. آها، پس این ناخودآگاه داریم یه آموزش اینجوری هم به فرزندمون میدیم. پس هفتمین مورد چی شد؟ اینکه موارد مزاحم رو در اون زمان دور بکنید. نکته هشتم، مشق مال بچه هاست، نه مال والدین. شما مسئول نوشتنش نیستید، اصلا راهنمایی های اضافه هم انجام ندید، اصلا تا میتونید ساکت باشید موقع تکلیف نوشتن بچه. اگه بچه بدون حضور شما میتونه مشق بنویسه، خب یعنی کارتون رو درست انجام دادید دیگه. در غیر این صورت، این فرزند نسل آلفای شما، دانش آموز نسل آلفای شما، مسئولیت پذیری لازم رو نداره و نیازه که به همون صورت سانتیمتری که قبلا گفتم ازش دور بشید و به مرور کار رو به خودش بسپارید. آخه ما اینا رو خیلی دیدیم که یه سری از والدین واقعا خسته میشن موقع مشق نوشتن بچه ها، چون احساس میکنن که حتما انگار وظیفه اونهاست، انگار اگر فرزندشون مشقی ننویسه، تکلیفی انجام ندهد، 100% تقصیر مثلا والدینه. در صورتی که واقعا اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. حالا ایشالا توی فایل صوتی مفصل، فایل صوتی بعدی در رابطه با نسل آلفا و والدین کمالگرا مفصل صحبت میکنم، درس بعدی ما همینه. اینو برمیگرده به اون ماجرا که حالا در جای خودش توضیح خواهم داد. نهمین نکته این که آقا بذارید بچه اشتباه بکنه، بذارید خطا بنویسه. چه اشکالی داره؟ اصلا بچه ها توی سن، به خصوص تو سن دبستان، با آزمون و خطا بهتر یاد میگیرن. این چه جملاتیست که گاهن ما میگیم؟ دیدم ها، این چه نشتی؟ ای بابا دقت کن دیگه، داری دیمونم میکنی ها، تو هم خودتو مسخره کردی با این مشق نوشتنت. اینا جملات جالبی نیست، اینا نباید گفته بشه. حالا خطا نوشت، خب بنویس، مگه چی میشه؟ آها، اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. بچه تکلیف را می نویسد تا بعد توسط معلم اصلاح شود، یعنی اشتباه میکنه، اصلاح میکنه، بازخورد میگیره و اصلاح میکنه. یعنی دوباره تکرار بکنم این چرخه رو، دفعه قبل اشتباه گفتم. ببینید، می نویسه، اشتباه میکنه، اصلاح میکنه، می نویسه، اشتباه میکنه، اصلاح میکنه، انجام میده، اقدام میکنه، بازخورد میگیره و اصلاح میکنه. اقدام، بازخورد، اصلاح، اقدام، بازخورد، اصلاح. یه فرایندی است که تا همیشه باید وجود داشته باشه. بعضیا چون طاقت غلط نوشتن رو ندارن، میریم سراغ نکته دهم. نکته دهم چیه؟ از پاکون زیاد استفاده میکنن. بزرگواران، تا جایی که امکان داره از پاکون استفاده نکنید. بدترین کار اینه که پدر یا مادر پاکون به دست بالا سر بچه وامیستن و هر چی اشتباه کرد اینو پاک میکنن. این شبیه به یک جنایته. شما با این کار اعتماد به نفس بچه‌تون رو نابود میکنید، لجاجت و تنفر رو زیاد میکنید. بابا بذارید خودش بنویسه. موارد بد و اشتباهی که خود بچه داره مینویسه به شدت ارزشش بیشتر از اون موارد درستی که شما نوشتید. اون باید اشتباه بنویسه تا معلمش متوجه بشه، تا خودش متوجه بشه که ایراد کار کجاست و بعد بتواند اصلاحش بکنه. نکته دهم رو جدی بگیرید، تا جایی که امکان داره از پاکون استفاده نکنید. نکته یازدهم این که والدین نرمال واقعا هیچ مشکلی با مشق نوشتن بچه‌شون ندارن و حالا مدل تربیتی و شرایط خانواده به صورتی بوده که بدون دردسر و مشکل بچه داره کارش انجام میده، چون واقعا بچه ها با هم متفاوتن و معمولا اون دسته از والدین و معلمان در این دسته نرمال ها قرار میگیرن که تفاوت رام کردن و تربیت کردن رو میدونن. یعنی یه مرزی قائلن بین تربیت کردن و رام کردن. تربیت کردن همون چیزی که برای انسان به کار میره، هدفش پرورش شخصیت، اخلاق، رفتار درست، با راهنمایی ایجاد میشه، با ایجاد فهم ایجاد میشه. و اون شخص و اون انسان یاد میگیره که خودش آگاهانه رفتار درستش رو انتخاب بکنه و پدر و مادر با آموزش احترام، مسئولیت پذیری بچه‌هاشون رو تربیت میکنن. اما رام کردن واقعا برای حیوانات استفاده میشه، یعنی کنترل کردن، مطیع ساختن. رام کردن ما دنبال اینیم که مطیع ما باشه حتی اگه به نفعش نباشه، ولی تو تربیت ما نفع اون طرف رو در نظر میگیریم. توی رام کردن یک الاغ باید بار زیادی رو تحمل بکنه و به مسیری که ما میگیم بره، چون به نفع ماست تو رام کردن، ولی تو تربیت کردن به نفع خود اون انسانیست که ما داریم تربیتش میکنیم. برای رام کردن از تشویق، از عادت دادن، از تنبیه استفاده میشه. البته اون باز هم توی تشویق ما حالا بحث داریم. خلاصه تربیت یعنی پرورش آگاهانه شخصیت و رفتار یک انسان، و رام کردن یعنی مهار، یعنی مطیع کردن، یعنی کنترل کردن اون غریزه و کنترل کردن سرکشی ها. خلاصه کسی که بلد باشه تربیت بکنه و یه خورده از دنیای رام کردن فاصله گرفته باشه قطعا مشکلی نخواهد داشت. 12 نکته که توی مشق نوشتن و تکلیف بچه ها ازتون خواهش میکنم در نظر بگیرید اینه که آقا اگه بلد نیستید خب هیچ کاری نکنید، اصلا بذارید بچه خودش کار رو انجام بده، حتی اگه اشتباه هم کرد واقعا جای نگرانی نیست. اون معلم باهوش و خوب میدونه که اشتباه کردن حق بچه هاست و اگه بلد نیستید که چطور توی درس ها، تو ریاضی بلد نیستی، تو شیمی بلد نیستی، عربی بلد نیستی، چه میدونم اصلا روش آموزش رو بلد نیستی، خب دخالت نکنید و یا اینکه برید یاد بگیرید. یکی از کارهایی که والدین میتونن انجام بدن گاهی اوقات که بچه چیزی رو متوجه نمیشه، الا ماشاءالله تو دلتون خواسته باشه توی آپارات، توی شاد، فیلم‌های آموزشی دبیران، آموزگاران مختلف هست. شاید شما اون رو نگاه بکنید، باز چون زبانتون به زبان فرزندتون نزدیک‌تره، بتونید از اون معلم یاد بگیرید و باز خودتون معلم بچه‌تون باشید و منتقل بکنید. و این کاریست که شما به عنوان یک کاتالیزور این وسط، باز یعنی خود اون معلم هم کاتالیزوره ها، که از کتاب درسی میاد ساده سازی میکنه و باز شما باید از اون معلم بگیرید و به دانش آموز منتقل بکنید اگه واقعا یاد ندارید. و اگه حال و حوصله یاد گرفتن سبک جدید رو هم ندارید که به اون استانداردها نزدیک بشید، کلا بیخیال، واقعا بیخیال، بهتر از اینه که یه چیز اشتباه رو به بچه ها یاد بدید. نکته 13 که بارها توی این محصول آموزشی تکرار کردم، بحث مقایسه است دیگه، اینجا دوباره بهش نمیپردازم. نگید که ببین بچه فلان چقدر زود مینویسه، ببین فلانی ها چقدر خوب مینویسن، چقدر زود مینویسن، یاد بگید. اینا دیگه کارو پیچیده و سخت میکنه. نکته 15 که میخوام بهتون بگم، به سبک نوشتن و مدل انجام تکالیفش احترام بذارید. آقا بعضی بچه ها دوست دارن موقع مشق نوشتن تکون تکون بخورن، اون یکی شعر میخونه، اون یکی سر و صدا میکنه. آقا به مدل اون بچه بستگی داره دیگه، اونی که باید آهنگ روشن باشه، اونی که باید در سکوت محض باشه. توی سالهای اولیه دوره ابتدایی خب این جنب و جوش ها با توجه به شخصیت بچه ها تا یه حدود طبیعیه و نباید بچه رو به خاطر این مدل رفتار رو بشین دیگه یه جده بشین به خاطر اینو نباید سرزنشش کنید، به خاطر این رفتارهای شاد، حالا بچگانه یا حالا اگه نوجوان هست نوجوان، اینو نباید تمسخرش بکنید. اما یه زمانی هست که این جنب و جوش ها حالت بیقراری داره، حالت استرس داره، اونجا باز جاییه که باید کنار بچه بمونیم، کمکش بکنیم. بعد از اینکه آرامش گرفت، باز به همون روش سانتیمتری که قبلا گفتیم کم کم ازش فاصله بگیرید. پس چیکار میکنیم؟ به درخواست های بچه ها برای مدل مشق نوشتنشون تا جایی که امکان است، تا جایی که عقلانی هست، مثلا یه بچه میگه میخوام برم بالای یخچال مشق بنویسم، خب ول کن دیگه، اصلا این یه کار پر زحمت و پر خرج از شما میخواد. خب باید قاطعانه بهش بگید نه، که نه قاطعانه رو توی و نه درست حسابی رو توی درس قبلی بهش گفتیم. اما یه جایی هست که نه، یه سری امکاناتی میخواد، یه سری شرایطی میخواد که هم مقدوره، هم منطقیه، هم ضرر به کسی نمیزنه، هم حق کودک دیگری، حق خواهر برادر شخص دیگری رو ضایع نمیکنه. خب احترام بذارید. مدلای آقا دوست دارم اینجا باشم، دوست دارم اونجا باشم، دوست دارم اینجوری باشم، دوست دارم پشت میز باشم، دوست دارم رو زمین بشینم، دوست دارم دراز بکشم، اینا رو زیاد سخت نگیرید. هرچند که اون حالت استاندارد درس خواندن همون حالتی است که در همون زمان بندی که در یک تمرکزی، در یک فضایی، پشت یه میزی که با یه صندلی مناسب که به ستون فقرات آسیب نرسه، به گردن آسیب نرسه، به مچ دست ها آسیب نرسه، در یک شرایط نرمالی با یک میزی، با یک شیب استانداردی، با یک جستجوی ساده تو اینترنت میتونید کلی اطلاع در رابطه با میز و نور و شرایط و اینا به دست بیارید. این حالت نرمال و استاندارده که خب به بدن آسیب نمیبینه، اما میتونید یه خورده شرایط رو بازتر بکنید و به مرور بچه‌ها خودشون این ور اون ور برن به یه نتیجه میرسن که خب پس من نه، همون حالت استانداردی که دارم بشینم کارامو اونجا انجام بدم به نفع من خواهد بود. نکته 16 هم بس خلاقیت، خلاقیت، بازی توی بحران‌های تربیتی، توی مشکلات، اینا به کمک ما میان. بذار با این مثال براتون بگم. آقا شما میدونی که بچت زیاد از پاککن استفاده میکنه، معلمش هم تذکر داده دفتراش انقدر پاک کرده که خراب شده، یا انقدر از غلطگیر استفاده میکنه که دیگه اصلا خیلی عجیب و غریب و بد شده. یه گروه میگه که بده من اون پاککن لعنتی رو، حالم رو به هم زدی انقدر ای پاک میکنی، ای بابا. یه ممکنه والدین دیگری بگن که مثلا بچه میگه پاککن کو، حالا خانواده خودش پاککن رو قائم کرده، میگه که نیست، نیست، اصلا نمیدونم، من نمیدونم کجاست. یه گروه سومی هست که خب اونا هم اونایی هن که تفاوت تربیت رو رام کردن رو میدونن، خیلی هندیه این مدلی که مثلا پدر مادر به بچهش میگن که عزیزم استفاده زیاد از پاککن خوب نیست، اجازه بدی پاککن رو کمی ازت دور کنم تا یه وسوسه نشی، بعد بچه هم میگه چشم. این مدل خیلی هندیه ولی شدنیه واقعا، من خیلی رو میشناسم که دقیقا همین جوری هن، یعنی اصلا داستانی ندارم با بچهشون. آقا این به این دلیل بده انجام نده، میگه باش. این به این دلیل خوب انجام بده، میگه باش. خب خوش به حالتون اگر اینجوری هستید. اما روش چهارمون پدر مادری هستن که خلاق‌ترن. مثلا بچه اگه سنش پایین تره، پدر مادر با خلاقیت شروع میکنن به بازی. مثلا مامان صدای پاککن در میاره، پاککن میگه که ای بابا من خسته شدم، اینقدر از من کار کشیدی، یکم به من استراحت نمیدی، من پاککن خستم. بعد مثلا باز پاککن ادامه میده که ازت خواهش میکنم بذار یکم برم تو جام دادی بخوابم، و واقعا فقط وقتی بهم نیاز داشتی منو بردار، باشه. بعد اون بچه شروع میکنه به صحبت با این پاککن، حالا توی سن پایین تر دارم عرض میکنم خدمتتون. خلاصه باید این خلاقیت داشته باشیم و توی این مسیر خلاقیت به شدت به ما کمک خواهد کرد. نکته 17 هم که میخوام بهتون بگم بحث نمیتوانمه، که خب قبلا بحثش رو داشتیم که آقا این آیا تنبلی است یا آیا فرسودگی است، و گاهی اوقات این نمیتوانم بچه ها یا نمیخوام یا هر چیز دیگری که میگن نه تنبلی است نه فرسودگی است، گاهی اوقات توجه میخواد و اینجوری میخواد توجه شما رو جلب بکنه. این حالت ها رو به حساب ناتوانی، لجبازی یا حتی به حساب فرسودگی هم نذارید. این شاید میخواد جلب توجه بکنه، دوست داره بشینید به کارش نگاه بکنید، حرفش رو گوش بکنید، و بعد باز توی یه فضایی که یه خورده آروم گرفت میتونید باز به بهانه‌های مختلف اون همون فاصله سانتیمتری رو رعایت بکنید و میشه که مثلا مادر فرزندی، پدر فرزندی بشینید و از فرایند مشق نوشتن رو لذت بخش کنید، با هم بخندید، کیف کنید، با عکس کتاب حال کنید، داستان درست بکنید برای خودتون. توجه کنید، توجه اون چیزیست که بچه‌ها براش گریه میکنن و بزرگترها براش میمیرن. واقعا همه ما نیازمند توجه و توجه رو دوست داریم. هجدهمین نکته این که همکاری داشته باشید، هماهنگ با معلم کلاس باشید. یه سری از والدین هستن خیلی از معلم بچهشون سوال میپرسن، دائم تو مدرسن، دائم تماس میگیرن، دائم پیام میدن. یه سری دیگه هم مثلا بی‌اعتنان، مثلا انگار نه انگار که مثلا بچهشون دانش آموزه. برای همین یک حد اعتدالی رو باید رعایت بکنید. اگه حساسیت شما در ارتباط با معلم خیلی خیلی زیاد باشه، این تأثیر منفی داره. به هر حال اون معلم هم یه آدم مثل بقیه و ممکنه به خاطر این وسواس بودن شما و این انتقادهای پی در پی شما اصلا نسبت به بچه‌تون حس بدی پیدا بکنه. یه لحظه خودتون رو بذارید جای اون، یکی بیاد دائم تو کارتون دخالت بکنه، یکی خیلی دیگه حال آدم گرفته میشه. بهتره که با معلم بچه‌تون مذاکره بکنید، وارد مذاکره بشید، بگید که معلم بزرگوار چه جوریه داستان، جلسات کی تشکیل میشه، جلسات به چه صورت تشکیل میشه. و برای معلمان عزیزم میگم که یه فایل صوتی قبلا ضبط کرده بودم در رابطه با اینکه شروع سال تحصیلی به والدین چی بگیم، اون خب خیلی میتونه کمک کننده باشه برای شما، اون فایل صوتی. اون توی اون جلسه اول معلم، اینو باز برای معلم ها میگم، قشنگ پروتکل ارتباط تعیین بکنید که آقا چه ساعتی تماس بگیرن، اصلا تماس بگیرن یا تماس نگیرن، دقیق مشخص بکنید. مثلا یکی از کاره که خیلی معلم ها به خوبی انجام میدن این که والدین عزیز لطفا با من تماس نگیرید، هر کاری داشتید پیامک بدید، من در فلان ساعت تماس میگیرم. درست شد؟ یا مثلا فقط از طریق شاد با من ارتباط داشته باشید و ساعت پاسخگویی منم فلان تا فلان اینجوری. آها. و یا اینکه همون ابتدای سال معلمای عزیز باید ثابت کنید که آقا شما بچه تو به من سپردی، به من اطمینان کن. و اینکه معلمان بزرگوار شما چی بگید، چطور بروز بدید خودتون رو که خانواده ها بهتون اعتماد بکنن و همراهتون باشن، اینا فوق العاده مهمه که عرض کردم توی همون فایل صوتی که دو سه سال پیش ضبط کردم و خیلی هم اتفاقا مورد استقبال قرار گرفت. اون رو هم میتونید گوش بکنید، ویژه معلم ها هست که همون ابتدای همراهی رو با خانواده ها ایجاد میکنه و به شدت به خانواده ها هم کمک خواهد کرد. نکته ای که به نظر من مهمترین نکته است برای خانواده ها توی مشق و تکلیف و اینا، ببینید هیچ چیزی ارزش اینو نداره که اون ارتباط شما با بچه‌تون خراب بشه. واقعا چیزی ارزشش رو نداره. بابا تو اصلا بچه به دنیا آوردی که چی بشه؟ واقعا فکر کنیم حیف نیست این رابطه خراب بشه، حتی مثلا به خاطر درس. آها. اینو خیلی روش فکر بکنید، واقعا ارزشش رو نداره. اینو چرا دارم به شما میگم؟ چون قبلا در رابطه با حد و حضور و در رابطه با تنبلی و افسردگی و نسل آلفا و اینو همه صحبت کردم، الان دارم اینو میگم دیگه، نیاز به توضیح بیشتری نمیبینم این وسط. بخصوص تو این شرایط، خب ما بحران داریم تو کشورمون، در این شرایط بحرانی بچه‌ها به یک منبع، مرجع، پناهگاه نیاز دارن. این پناه رو اگه شما نباشید میره سراغ پناه دیگری که ممکنه زیاد هم خوب نباشه و دردسرساز باشه. و آخرین نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم، حاشیه های مشق نوشتن مهمتر از متن مشقه. این که آقا توی فرایند مشق نویسی و انجام تکالیف اصلا چرا این اتفاق داره میفته؟ برای اینکه بچه ها نظم شخصی یاد بگیرن، استقلال یاد بگیرن، تصمیم گیری یاد بگیرن، محبت و دستگیری در زمان بحران رو یاد بگیرن از شمای والدین. ایناست که مهمه. و خدای نکرده اگر بد عمل بکنیم، شاید یک دفتر کار خوشگل و شیک داشته باشیم، اما ممکنه که با یک روح زخمی و خسته و یک مغز فرسوده ما بچه رو تحویل جامعه بدیم. امیدوارم که این فایل صوتی هم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. تا فایل صوتی بعدی و تا درس بعدی، خدا نگهدارتون. روح پدرم شاد که فرمود به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ.